بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 18 آبان سال 1400 هست. درس خارج حج 161 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا محمد وآله الطاهرین، لا سیما على مولانا امام العصر واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 226 در شماره مسئله 136 می فهمد و کل ما تکرر من المحرم السید کان علیه الکفاره اذا کان ذالک منه نسیانا فان فعله متعمدا مرتان کان علیه الکفاره و ان فعله مرتین فهو ممن ينتقم الله من وليس عليه الجزاء. یعنی اگر شخص محرمی اقدام به صید کرد ولیکن از روی نسیان، بار اول وقتی که نسیانا صید کرد کفاره داره، و اگر دوباره تکرار کرد از روی نسیان، باز بار دوم و سوم و همینجور بالاتر برود جریمه دارد و کفاره دارد. ولیکن اگر شخص محرم از روی عمد اقدام کرد به صید، بار اول کفاره دارد ولی بار دوم به بعد دیگه کفاره ای ندارد و خداوند می فرماید ما از او انتقام می گیریم و در روز قیامت او را عذاب می کنیم و چنین فرد دیگه کفاره دنیایی نداره. پس حاصل قضیه این شد که کسی که مرتکب می شود سهوان، او هر تعدادی هم سهوان مرتکب صید می شود در هر نوبت کفاره داره، ولی در صورت عمد بار اول کفاره هست، بار بعدی یک کفاره نیست، بلکه خداوند او را مجازات خواهد کرد. در این مسئله مرحوم شیخ در تهذیب چند تا روایت آورده، این روایت را میخونیم و خود شیخ جمع‌بندی میکنه این روایت را. در تهذیب جلد 5 از صفحه 372 تا 373 این روایات آمده. سلسله روایات را میخونم براتون. در 1295 شماره 1295 سلسله روایات میفهمد محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام فی المحرم یسید و سید قال علیه الکفاره فی کل ما اصابه. معاویه ابن عمار میگه امام صادق علیه السلام فرمود شخص محرم هر باری که اقدام میکند به سید بر گردن او کفاره هست، در هر نوبتی کفاره به گردنش میاد. این روایت همونطوری که ملاحظه میفرمایید اطلاق شامل سهو و عمده، چون سهو و عمد درش نیست. یه محرم هر وقتی که دست به صید بزند کفاره میاد، هر مقداری هم تعدادش باشه باز کفاره میاد. تفاوتی در این روایت بین عامد و صاحی و ناسی نیست، که بعدن مرحوم شیخ با روایت دیگری تأکید میکنه. در روایت بعدی 1296 در اونجا میفرماید روى الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن معاويه بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام محرم اصاب صيدا قال عليه الكفاره قلت فان هو عادى قال عليه كلما عادى كفاره. خب در اینجا که باز همون معاویه بن عماره، ظاهراً روایت یه روایت باشه به سند مختلف نقل شده، میفرمید من خدمت امام صادق علیه السلام عرض کردم محرمی اقدام به شکار کرده، امام فرمود برگردن و از که کفاره بپردازه. گفتم اگر بار دیگر تکرار کرد، حضرت فرمود هر وقتی که تکرار بکند کفاره هم تکرار می شود. خب این روایت هم مثل روایت قبلی تکرار داره، یعنی تکرر صید باعث تکرر کفاره میشه و تفاوتی نگذاشته بین این که شخص آمدن اقدام به صید کرده باشد یا ناسیان اقدام کرده باشد. در روایت بعدی یعنی 1297 در اونجا به خلاف این هست، شیخ میفهمد و اما الذي رواه الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه السلام قال المهرم اذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ويتصدق بالصيد على مسكينين فان عاد فقتل صيدا اخر لم يكن عليه جزاء وينتقم الله من والنقمة في الآخرة یا والنقمة في الآخرة. خب این روایت می فرماید اگر از امام صادق علیه السلام که حلبی نقل میکنه، می فرماید امام فرمود محرم وقتی که صیدی را بکشد بر گردنش جزاءه، یعنی کفاره داره، و این صید را هم که کشته این را هم به یک مسکین صدقه میده، یعنی خودش نمیخوره. و اگر دوباره تکرار کرد و صید دیگری کرد دیگه کفاره به گردنش نیست، خداوند از او انتقام میکشد و انتقام هم در قیامت هست. خب ملاحظه می فرمایید که این روایت دقیقا مخالف روایات قبلی، یعنی به این معنا که اطلاقش اقتضا میکنه که چه شخص عمدن اقدام کرده باشد چه نسیانا اقدام کرده باشد، در هر دو صورت در نوبت اول کفاره داره، در نوبت های بعدی کفاره نداره. حالا تو پرانتز یک مطلبی عرض بکنم نسبت به این روایت. این روایت داره که صید را صدقه بدهد بر یک مسکینی. بزرگان بعضیاشون اشکال گرفتن به این روایت از این جهت که با روایات دیگری سازگاری نداره، زیرا در روایات دیگه ما داریم که قبلا بحثش گذشت که صیدی که به عبارت دیگر حیوانی را که محرم بکشد، این حیوان حرام میشه، میته میشه، و وقتی میته شد نه خودش میتواند بخورد و طبعا میته را به دیگری هم نمیتواند بخوراند. و این روایت الان میده میفهمه که صید را که کشته صدقه بدهد به دیگری. لذا مثل علامه، مرحوم علامه نا مثلا اشکال گرفتن به این روایت که این چون تصدق دارد، یعنی میخواد بگه مرده را شما صدقه بده، این اشکال مثلا فنی داره، با روایت دیگر سازگاری نداره. حالا ما فعلا در صدد این معنا در این مسئله نیستیم، قبلا مسئلهش گذشته که این مقدار دو تا قول بود در مسئله. مشهور همین بود که میته است، ولی مرحوم صدوق یه نظر دیگری داشت. حالا اینو گفتم برای اینکه در ذهنتان باشه که بعد اشاره ما میکنیم به این روایت، بدانه که کدوم روایت داریم میگیم. خب این روایت هم اطلاقش، حالا صرف نظر از اشکال تصدق، مفادش این است که بار اول کفاره هست، بار دوم کفاره نیست، چه در عامد و چه در ناسی. مرحوم شیخ میفرماید که کسی تصور نکند که این روایت، یعنی این روایت حلبی، منافات با روایات قبلی است که از معاویه ابن عمار بود. چرا؟ ایشون میفهمد که مراد از این روایت حلبی تعمده، یعنی اگر شخص محرم اقدام کرد عمدن به صید، این بار اول کفاره داره و اگر تکرار کرد کفاره نداره. منظور ناسی نیست بلکه عامد هست. و ایشون میفهمد که اون دو روایت به اصطلاح معاویه ابن عمار، اونا مربوط به ناسی هست، یعنی جمع کرده مرحوم شیخ میان این دو دست روایات، گفته از اون دست اول که میگه در تکرار کفاره هست مربوط به ناسیه، اینه که میگه در کفار تکرار نیست، در تکرار کفار نیست، مربوط به عامد هست. بعد ایشون میفهمه که شاهد داره این روایت جمع ما، اینجوری نیست که جمع تبرعی باشه. شاهدش یه روایتیه در همینجا، تسلسل سلسله روایت 1298. در اونجا میفهمد یعقوب ابن یزید ان ابن ابی عمر ان بعض اصحابه ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اصاب المحرم الصید خطأ فعليه کفاره فان اصابه ثانیه خطأ فعليه الکفاره ابدا اذا كان خطأ فان اصابه متعمدا کان علیه الکفاره فان اصابه ثانیه متعمدا فهو ممن ينتقم الله من ولم يكن علیه الکفاره. خب این روایت به خوبی توضیح داده، بیان کرده، میفرماید که اگر شخص محرم اقدام به صید کرد از روی خطا و توجه نداشت، حالا توجه نداشتیم محرمه و جاهل به مسئله را هم میگیرد و بعید نیست که احکام جهل به اصطلاح شامل اینم بشه، جاهل به مسئله، حالا ملتزم بشه اونجا یا نه. اجمالا حالا اگر نسیانن اقدام به اصطلاح صید کرده، کفاره برش واجبه و اگر بار دوم هم دوباره از روی خطا اقدام کرد باز کفاره واجبه و همینجور ادامه داره، یعنی تا ابد بار سوم چهارم اگر از روی خطا باشه توجه نداشته که محرم هست و اقدام کرده برش مثلا کفاره هست. اما اگر نه، مسئله جور دیگری که از روی عمد اقدام به سید کرده بار اول کفاره دارد ولیکن بار دوم اگر عمدن اقدام کرد کفاره بر گردنش نیست و خدا باید از او انتقام میگیرد و در قیامت او را مجازات بکند. خب طبق فرمایش شیخ خب جمع کرده دیگه، در حقیقت دو دست روایات اطلاقش را با این روایت نبی عمر مرسل ابن عبی عمر جمع‌بندی کرده، حمل مطلق بر مقید کرده و مسئله حل شد. اما اقوال در مسئله در حدائق ایشون در صفحه 15 صفحه 316 به بعد اونجا ایشون تحبت میکنه، میفرماید که حکم و تکرر سید در اینجا صحبت کرده، میفرماید از ظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب رضوان الله تعالی علیهم فی تکرر الکفاره به تکرر سید سهوان. ایشون میفهمه که میان اصحاب اختلافی نیست در این که اگر اقدام به سید کرد سهوان بار اول کفاره داره، تکرارم کرد بازم کفاره داره، تکرار باعث کفاره است اونجایی که سهوان باشه و این مطلب مورد قبول علما هست. بعد اشاره میکنه که به همون روایتی الان خوندیم 1298 که شیخ نقل کرد. بعد میفرماید که و انما الخلاف فیما لو تکرر عمدن عالما، اختلاف اونجایی که شخص اقدام به سید کرده هم توجه داشته که محرمه و هم آگاه به مسئله بوده. از اینجا استفاده میشه که اگر شخص جاهل به مسئله باشد اون هم داخل در همون سهوان و خطأن هست. یعنی دو تا قید آورده ایشون، یه اختلاف در اونجایی که شخص اقدام کرده هم عمدن و هم عالمن شکار کرده، بعدم دوباره تکرار کرده بار اول دوم. در اینجا هست که فذهب جمع علما دو دسته شدن. اینجا عده از علما که اسمی برای ایشون منهم الشیخ فی المفسود و الخلاف و ابن الجنید و ابن ادریس الی التکرار، این چند بزرگوار، یکی شیخ در کتاب مبسوطش و دیگری در خلاف و یکی هم ابن جنید و ابن ادریس، اینا گفتن که اونجایم که عمدن عالمن اقدام کرده است به سید باز کفاره باید بدهد و ابن ادریس گفته است که ظاهر کلام سید مرتضی هم همینه و در کتاب مختلف از ابوالصلاح حلبی هم نقل کرده است که تکرر قتل یوجب تکرر الکفاره و اطلقه، گفته هر نوع تکرار قتل در سید باعث میشه که کفاره هم تکرار بشه و این مطلب را به نحو مطلق گفته. خب این دسته از علما که نه فرقی بین در تکرار بین سهو و عمد نگذاشتند. گفتن اگر فرد آمدن و عالمن اقدام کرد به سید، بازم در تکرارش کفاره هست. اما در مقابل این قول، قول دیگری هست که میگه در تکرار در صورت عمد کفاره نیست. و ذهب عبارت ادامه عبارت هدایت، و ذهب ابن بابوی و شیخ و نهایه و ابن البراز الى الادم و هو الازهر. ایشون میفرماید شیخ صدوق و شیخ طوسی در کتاب نهایه و ابن براز اینا قائل شدن که اون جایی که عمدن هست آمدن عالمن اقدام میکند، کفاره در تکرارش کفاره نیست. بار اول کفاره دارد، بارهای دوم و سوم به بعد کفاره نیست. چرا؟ ایشون هم انتخاب کرده، میفهمد از هرم همین قوله، استدلال میکنه ایشون، میفهمد یکی این که ظاهر آیه شریفه ندیه در سوره مائده آیه 95 میفهمد و من عاده فینتقم الله من. من آیه رو میخونم از اول. آیه اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید و انتم حرم و من قتله منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف و من عاده فینتقم الله من و الله عزیز ذو انتقام. خب قسمت اول می فرماید که ای مؤمنین، شما اقدام به صید نکنید در حالی که محرم هستید. بعد می فرماید هر کسی که عمدن اقدام کرد به صید و حیوان را کشت، باید کفاره او را از چارپایان بدهد. یه سابقا مسئلهش مفصل گذشت که تناسب هر حیوانی با یکی از چارپایانه. بعد اشخاص ذو عدلم شهادت بدن که این مثل اونه، این را بفرستد برای کعبه. و اگر توان این معنا را ندارد، باید اطعام مساکین بکنن. و اگر اونم توان ندارد، باید روزه بگیرد تا بچشد مجازات عملی را کرده. بعدم میفهمه که خداوند از گذشته صرف نظر میکنه. شاهد عرض اینجا که در ادامه میفهمه و من عاده، اما این شخصی که عمدن انجام داده بود اگر تکرار کرد، اینجا دیگه خدا ازش انتقام میگیره. والله عزیز ذو انتقام، خدا قدرتمند انتقام بگیری هست. خب الان در اول آیه راجب به شخصیت که ابتداعا اقدام کرده، ادامه آیه راجب تکراره. خب در ابتدا میفرماید که کفاره داره، ولی در ادامه که اعاده هست، اونجا میفرماید کفاره نداره. اونجا دیگه جرمش سنگینه، یه خداوند تبارک و تعالی باید از این انتقام بگیره. به عبارت دیگر مقابله بین صدر آیه و ذیل آیه اقتضا میکنه که در اقدام اول برای صید عمدن کفاره باشه و در تکرارش کفاره نباشد. خب علاوه بر این، ایشون میفهمه که همون روایت مرسله ابن ابی عمیر هم که الان خوندیم، تفصیل داده در شماره 1298 الان خوندیم که توضیح داده قشنگ که کفاره خطایی باشه تکرار کفاره داره، عمدی باشه نداره. این دلیل این قول دوم، یعنی قول شیخ در نهایه. بعد ایشون میفهمه که دسته اول که گفت شیخ در مبسوط و شیخ در خلاف و ابن ادریس، اینا استدلالشان چیه که میگن در تکرار عمد کفاره هست؟ ایشون میفهمد اینا استدلال کردن به اول آیه که آیه میفهمد من قتله منکم متعمدن، هر کسی که عمدن بکشد باید کفاره بدهد. اینا گفتن که آقا این آیه قتله منکم هم شامل مبتدی هست هم شامل شخصی که تکرار کرده هست. هر کسی که عمدن بکشد، حالا بار اول بکشد یا بار دوم یا بار سوم، استدلال کردن به این آیه و همینطور استدلال کردن به اون روایت هایی که خوندیم از معاویه بن عمار که در حدیث 1296 بود که مشابه هم بودن دو تا روایت، که میفهمید که هر وقت اصطلاح تکرار کرد باید بدهد. روایتش رو قبلا خوندیم همین که در معاویه بن عمار در 1295 گفت فی کل علیه الکفاره فی کل ما اصابه، یا در 1296 داشت فإن هو عاده قال علیه الکفاره کل ما عاده کفارتون، هر وقت تکرار کرد کفاره، که چنان اطلاقش اقتضا میکرد که تفاوتی بین عامد و غیر عامد نیست. این ماحصل استدلال این قول اول هست که قائل به تکرر شدن، تکرر کفاره در تکرر صید عمدی. خب استدلال این دسته خب معلومه که صحیح نیست. صاحب حداقه میفهمد جواب از آیه روشنه، چون لفظ اوت برای فعلی است که دو مرتبه استعمال میشه، دو مرتبه انجام میگیره. اول آیه میگه کسی که قتل کرد عمدن، اون درسته، میگه باید کفاره بدن. اما ذیل آیه میگه اگر تکرار کرد انتقام میگیره خدا ازش. این نمیشه که صدر آیه را بگیم دربر میگیرد شامل اودم هست، شامل اود نیست. طبعا صدر و ذیل وقتی میخواییم در کنار هم قرار بدیم، صدرش مربوط به قتل ابتداییه، ذیلش مربوط به تکرار قتله. لذا در اولی کفاره هست، در تکرارش یه کفاره نیست. و اما اون روایت معاویه ابن عمار هم که خب مطلق است، اونا هم که حمله بر تقیید میکنیم دیگه. روایت به اصطلاح مرسله ابن ابی عمیر تقیید میکند اونها. خلاصه صاحب حداقه میفهمه که روایات دو دسته هست، همونطور که توضیح دادیم. یه دسته اطلاقش این است که در تکرار سه کفاره هست، چه ناسی باشد چه عامد. یه دسته دیگه است که در تکرارش اصطلاح کفاره نیست، چه عامد باشه چه ناسی. خب جمع بین روایات این است که مرسله ابن ابی عمیر تقیید کرده این اطلاقها را و این وجه جمعه. این فرمایش صاحب حدائق در جلد 15 از صفحه 315 فرمایش ایشون تمام شد. ما عرض میکنیم که حق همین است که مرحوم شیخ در نهایه فرموده، زیرا مرسله ابن ابی عمیر بیان کرده به نحو عالی، تفصیل داده، مطلب اجمالی نداره که، گنگی نداره که. لذا هم آیه را توضیح داده هم روایات مطلق را توضیح داده. اما یک کسی فکر کنه که ارسال مضر در اینجا، چون ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه نقل میکند، ارسال مضر نیست، چون ابن ابی عمیر از اصحاب اجماعه اولا، ثانیاً در جواهر فرموده است که در جواهر جلد 20 صفحه 323 ایشون میفهمد و مرسل ابن ابی عمیر ان بعض اصحابه الذي هو كالصحيح للاجماع على قبول مراسله. در خصوص ابن ابی عمیر ایشون میفهمد این مرسلاش هم مثل صحیح هست، چون اجماع علما هست که مراسل ابن ابی عمر پذیرفته است، مانند به سلام مسانید حساب میکنن و مانند روایت صحیح حساب میکنن. بله، بنابراین این ارسال هم مضر نیست، مضافم بر این که این روایت در تهذیب هست و کتب اربعه به نظر ما مستغنی است و رسی سندی هست. خب اون نکته‌ای که اشاره کردیم که در حدیث حلبی آمده بود که امام فرمود محرم سیدی را که گوشت صدقه بدهد، علامه اصطلاح اشکال گرفته بود که برای چه صدقه بدهد، این در حقیقت مرداره و مردار رو که نمیشه صدقه بدن، که نگفته بود اون روایت حلبی را بذارید کنار. ما عرض میکنیم که ما نیازی به صحیح حلبی نداریم، بر فرد بپذیریم که این تن وارد هست و این روایت هم از اعتبار ساقط هست، باز مشکلی ایجاد نمی کند در بحث ما. زیرا این بحث ما این است که یه روایات مطلقی داریم، حالا از هر دو طرف، و این روایات مطلق را روایت مرسل ابن ابی عمر تخصیص داده، تغییر داده. یعنی با وجود روایت ابن ابی عمر ما دیگه مشکلی نداریم. حتی ما اگر بگیم این صحیحه حلبی که میگه که صدقه بده به اصطلاح این چیز را سیت را، اینم مشکلی نداره. بله اینجوری بود که در شماره 1297 بود که شیخ نقل کرده بود از حلبی که المحرم اذا قتل السید فعلیه جزاؤه و یتصدق بالسید علی مسکین فإن عاد فقتل سیدا آخر لم یکن علیه جزاؤه ینتقم الله من و النقمه فی الاخره. و نیازی نداریم. البته اطلاق این اقتضا میکنه که در صورت تکرار چه ناسی باشه چه عامد باشه دیگه کفاره‌ای نیست. اما خب روایت ابن ابی عمر، مرسل ابن ابی عمر توضیح میده، این اطلاقا اینم تغییر میکنه. و اگر هم ما بگیم که اشکال وارد است به این که تصدق در این هست، حتی کلا بذاریم کنار، باز ما مشکلی در فتوا نداریم. و مضافه بر این که خب این مرسل ابن ابی عمر مطابق با ظاهر آیه هم هست که فمن آدم و من آدم فینتقم الله منه، هم خود آیه دلالت داره، هم مرسل ابن ابی عمر به زیبایی توضیح داده است. بنابراین فتوا فتوایی که همون در نهایه هست که اگر عمدن کسی اقدام به صید کرد، بار اول کفاره دارد و بار دوم و بعد کفاره ندارد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.